أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 18 هم بود. فرمود اگر بعد از وجوب زکات فطر فوت کند، مکلف قبل از ادا این دین خواهد بود و از ترکه او خارج خواهد شد. عرض کردیم مشهور این است که زکات فطره مانند زکات مال دارای حکم وضعی است، تنها حکم تکلیفی نیست. در زکات مال، مال خارجی متعلقه، حق فقراست. در اینجا به اندازه زکات فطره بر ذمه مکلف هست و متعلق حق فقراست که حکم تکلیفی هم دارد که واسطه ادا کند. عرض شد برخی از بزرگان در اینجا تشکیک کردند و گفتند بر این که در باب زکات ما دلیلی نداریم از روایات که دلالت داشته باشد یا بر حکم وضعی به شغل ذمه مکلف. آنچه که هست تکلیف محض است، امر به دادن صدقه فطره است و استشهاد کردن بر این مطلب هم به آنچه که در بعضی از روایات آمده است: من لم یخرج الفطره تا زوال ظهر روز عید فطر. در برخی از روایات آمده بود که اگر قبل از زوال ادا کند فهیه فطره و اگر بعد از زوال ادا کند فهیه صدقه. گفته شده است این اگر حکم وضعی بود معنی نداره که صدقه شود و مستحب شود. خب ذمه مشغول است، باستی ادا کند. همچنین فقها ها بحث کردند که آیا بعد از زوال نیت ادا باید بکند یا نیت قضا. اینها همه تناسب با همون حکم وضعی تکلیفی محض دارد، نه حکم وضعی. این استدلال قابل قبول نیست. اما بخش اخیرش که ایشون می‌فرماید از روایات استفاده می‌شود که اگر قبل از ظهر ادا کرد فطره است و اگر بعد ادا کرد صدقه مستحب است. در هیچ یک از روایات این تعبیر نیامده است که صدقه مستحب است. آمده است بعد از زوال اگر ادا کرد صدقه است و صدقه غیر از صدقه مستحب است. کلمه مستحب نیامده است در این روایات، بلکه ظاهر روایات این است که واجب است ادا کند حتی بعد از زوال رو ادا کند. ولی عنوان فطره بر اون نیست. اونم شاید تعبیر به این مناسبت باشد که در فطره یه آثاری بار است. در همون روایات آمده است که اگر فطره را بدهد این سبب دفع بلایا و فداء از اون رأسی است که فطره از او داده شده است، مانع از فوت و موت او خواهد شد. خواهد بگوید این آثار و برکات در جایی است که زود ادا شود، قبل از زوال ادا شود. اما اگر بعد از زوال ادا شد مثل بقیه صدقات واجب است. کلمه صدقه هم ظهور در مستحبه نداره. آیه صدقات زکات با عنوان صدقات آمده است: خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم. عنوان صدقه که انصراف به مستحبه نداره، تا اینکه کلمه صدقه جون در اون روایت آمده است حمله بر مستحبه شود. پس این مطلب تمام نیست. همچنین اونچه گفته شده است که فقها در بعد از زوال بحث کردن آره نیت ادا کند یا نیت قضا کند یا نیت معاف ذمه کند، اون بحث هم ربطی به عدم اشتغال ذمه یا اشتغال ذمه ندارد، چون اون مربوط به حکم تکلیفی است. ممکنه شغل ذمه باشد و این شغل ذمه یک حکم تکلیفی ادایی داشته باشد که قبل از زوال بایستی پرداخت شود این دین، و اگر پرداخت نشد به لحاظ اینکه فوت شده است این حکم تکلیفی به ادای قبل از ظهر، نسبت به ادای بعد از ظهر نیت قضا کند نسبت به اینکه اون اداء قبل از ظهر انجام نداده است. با وجود حکم وضعی باز بحث از نیت قضا و اداء قابل تر هست که درست هم هست، بعدم خواهد آمد در جای خودش. بنابراین این ذیل که استشهاد کردن بهشون، این استشهاد تمام نیست. و اما اصل مطلب صدر ایشون که می‌فرماید ما در روایات دلیلی نداریم بر اشتغال ذمه مکلف به مالی ذمی به عنوان مثلا یک صاع از اون اجناس اربعه برای فقرا. در باب زکات مال روایات زکات تعلق زکات ظهور در ملکیت داشت، عشر و نیم عشر و در غلات و امثال اینها، یا روایتی که آمده بود للفقراء علی الله فی اموال الاغنیاء للفقراء، اینا ظهور در حکم وضعی و تعلق ملکیت و حق وضعی فقیر یا ولو جهت فقیر، جهت مالک زکات در این اموال بود. اما در باب زکات فطره ایشون می‌فرماید ما این چنین روایاتی نداریم، آنچه که داریم امر به ادا دادن زکات فطره است و فطره است، دادن هم حکم تکلیف اعطا حکم تکلیفی است، مثل امر به ادا کفارات، اطعام 60 مسکین. بیش از حکم تکلیفی از این روایات استفاده نمی‌شود و لذا دلیلی بر شغل ذمه چون نداریم، اصل ولو اصل عملی عدم شغل ذمه است. شغل ذمه که ثابت نشد با فوت میشه واجب مالی محض، تکلیفی محض. دین نیست تا شغل ذمه نیست تا از ترکه با از اصل ترکه باستی خارج شود. این استدلال که یه وجاهتی داره و این هم با تأمل در ادله وجوب زکات فطره انسان واقعا شاید یقین یا اقلا اطمینان برش حاصل میشه، برای اینکه زکات فطره هم مثل زکات مال حکم وضعی و حق درش هست برای فقرا، گرچه به روشنی و صراحت روایات زکات مال نیست، چون اونجا تعبیر به تعلق زکات به خود اون عین زکوی است، اینجا اون تعابیر نیست، ولی از مجموع ادله و روایات میشه این مبنای مشهور و فهم مشهور را استظهار کرد. این نکاتی که در این روایات آمده است و در ادله زکات فطره آمده است که میشود از اونها این استفاده را کرد، میشه به دو وجه برگشت داد، تنظیم کرد این نکات رو. وجه اول استظهار وحدت جعل در دو زکات، زکات مال و زکات فطره، که این دو زکات در حقیقت یک جور جعل شدن و مجعول در آنها یک سنخه، یک جوره. همچنانی که در باب زکات مال مجعول حکم وضعی است و تکلیفی، نه حکم تکلیفی محض، مجعول در زکات فطره هم همونه. این یک وجه. وجه دوم هم استفاده از بعضی از روایات، لسان بعضی از روایات. این وجه اول استفاده وحدت مجعول، سنخ مجعول در باب دو زکات یک سنخه، و بدون شک در باب زکات فطره، زکات مال، سنخ مجعول حکم وضعی است با حکم تکلیفی، نه تنها حکم تکلیفی محض. پس در زکات فطره هم همچنینه. این را هم از لابلای کلمات فقها و تسالم فقهی میشه استفاده کرد، هم از لسان آیات و روایاتی که تشریع این دو زکات را کرده میشه استفاده کرد. آیات زکات امر به زکات مطلق کرده است که شامل هم زکات فطره میشه هم زکات مال میشه، و هر دو را به عنوان امر به زکات بیان کرده است، که این خودش دلیل بر اینه که یک سنخ مجعول زکات در این هر جایی که به عنوان زکات و جعل شده است. مضافاً بر این که در روایات مفسر این آیات هم همین نکته درش استفاده میشه آمده است که اینا یک چیزن، یک مجعولن، یک سنخن، دو موردن، دو مصداق و دو مصداقن. مثلا در صحیحه هشام بن حکم که در وسائل صفحه 317 است، قبلا هم این صحیحه ذکر شد در اصل روایات زکات فطره، آمده از عن صادق علیه السلام فی حدیث قال نزلت الزکا و لیس للناس اموالون و انما کانت الفطره. آیه زکات میفرماید نازل شد، اون زمان که آیه زکات و آتو زکا نازل شد مردم چیزی نداشتن غیر از مالی نداشتن، فقط فطره داشتن. معنیش اینه که یک چیز بوده این مجعول، مصداقش در اون وقت منحصر بوده در زکات فطره، چون مردم مال نداشتن. نه اینکه این یک تشریعی است، یه زکات دیگری بعد تشریع شد. این معنیش اینه که مجعول یکیه، همون آیه زکاته که در هر دو جا به یک نحوه، فقط اون وقت مصداقش نبوده، بعد مصداقش، یعنی اون مصداقش نبوده، فقط مصداق فطرش بوده که کمه، بعد اون مصداق کثیرش که اموال ایجاد شده برای مسلمان ها و عشر و نیمه عشر و اونجا اونم مصادیقش بعد ایجاد شده. مجعول یکیه. یا روایت معتبره اسحاق ابن مبارک قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان صدقت الفطره احیم ما قال الله تعالی اقیم الصلاه و آت الزکا و قال نعم. تو ذهنش بوده که این صدقه فطره آیا همون زکاتیست که بر همه واجبه در اموال و در اموال اینا هست، یا و در آیه اقیم الصلاه و آت الزکا آمده است، یا نه یه چیز دیگه است. فرمود بله همونه. قال نعم. تعبیر سائلم این بوده که صدقه است، صدقه فطره. خیال میکرده این اون زکات نیست، مجرد یه صدقه است، مثل صدقه در کفارات که اطعام مسکین مثلا یکی از خصال کفاره است. شک داشته این همون مصداق اون زکاتی است که یکی از ارکان دین است و اقیم الصلات و آتو زکات بشته که در باب امواله. امام فرموده نه، همین مندرجه در همون زکاتی است که یکی از ارکان است و اقیم الصلات و آتو زکات در ناظره به اونه. امام هم تأکید کرده این را که بله این همون است، ضمن همون آیه است. پس همون ایتاء همون زکاتی که یکی از ارکان دینه که قدر متعقنش همون زکات ماله، اون شامل زکات فطره، این مندرجه در همونه. پس یک جهله در حقیقت از نظر سنخ جهل، یک سنخ مجعول در هر دو هست. یا خبر ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابوالحسن علیه السلام، این خبر معتبر اسحاق صفحه 319. خبر ابراهیم ابن عبدالحمید سندش از همون خبر عیاشی است که اسناد را حذف کرده در کتاب عیاشی 320. عن ابوالحسن علیه السلام قال سألتو عن صدقت الفطره احیه به منزلت زکا. یه دیگه تنزیل شده است در سوال، سوال از این شده که مثل همونه یا مجرد یه صدقه است واجبه مثل صدقه اطعام. قال هی ما قال الله تعالی اقیم الصلاه و آتو الزکا و هیه واجبه. باز ما میفرماید این همون مصداق مندرجه در همون آیه آتو زکاته، به منزلت زکا این همون زکاته و مشمول اون آیه است. از این تنزیل هم باز استفاده میشه که در سوال سوال آمده و امام هم تأکید کرده اون را. اینا دوتا در این از یه بابن، جعلشون سنخ جعل و مجعول درشون از یک بابه و مثل همونه که حق جعله الله للفقراء. خب فقط این در اموال اون، این در بر رؤوسه، بر ابدانه، ولی سنخ مجعولش یه نوعه. این خلاصه یک وجه که ما از روایات و خود آیات و روایاتی که میگی این آیه زکات مال هر دوست و هر دو مشمول این زکات آتو زکات هم. بلکه شاید گفت تسالم و اجماع فقهی هم همین بوده که این دوتا مجعول درشون هر دو همون حکم وضعی و حق للفقراء جعله به عنوان زکا، ولی یکی در اموال، یکی بر ابدان و رؤوس و ذمه است. ولی هر دو حق حکم وضعی درش جعل شده، نه مجرد حکم تکلیفی مثل کفاره. این یک وجه. وجه دوم استظهار از بعضی از روایات که از لسان بعضی از روایات زکات هم میشه استفاده حکم وضعی کرد بر زکات در زکات فطره، یعنی حق و ملک و که قهرن میشه در ذمه، چون در مال خارجی نیست، چون بر رأس بر مکلفه. این روایات هم لسانهای مختلفی است که ازش میشه این استظهار را کرد. یکی روایاتی است که امر به عزل درش آمده، اعزل الفطره، عزل و تعیین، و اینکه اگر عزلش کرد دیگه ضامن میشه، نمیتونه تصرفی در اون بکنه، و اگر تفرید کرد، تلفش کرد بدون عذری ضامنه. روایات متعددی معتبری بر این دلالت داره. مثلا در صحیحه سلیمان بن حفص مروزی آمده است، قال سمعته یقول ان لم تجد من تضع الفطر فيه فعزلها تلك الساعه قبل الصلاه، عزلش کن. در صحیحه زراره آمده است، ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخرج فطرته فعزلها حتی یجد لها اهلا فقال اذا اخرجها من ضمانه فقد برئه و الا فهو ضامن لها حتی یؤدیها الى اربابها. در روایات این تعابیر زیاده، امر به عزل، یکی این که اینا اهل داره، حتی یجد لها اهلها، یکی این که حالا که افت عزل کرد اگر نداد، تلفش کرد عمدن، زامنه، باستی تا ادا نکرده زامنه، تا ادا نکنه به اربابشون، به اصحاب این زکات فطر زامن اونه. این تعابیر عرف ازش میگه که یه حقه. اولا خود عزل ظاهره در اینه، عزل معناش یه حقی هست، حالا این حقه بیا عزل کن، یا مشاع یا مال ذمیست. در جایی که تکلیفه کلمه عزل مناسب نیست، جایی که تکلیف محضه نمیگن عزل ها، عزل جاییست که یه چیزی هست، یه حقی برای دیگران، حالا میخواییم حق اونها رو عزل کنیم، جدا کنیم، افراز کنیم، جایی که اصلا حقی نیست، حکم تکلیفی محضه مثل کفارات. اینجا تعبیر به عزل نمیاد، تو روایات کفارات تعبیر به عزل نیامده اصلا، تو زکات مال آمده اعزل ها اعزل ها اعزل ها. اینم باز همون کاشف از این که اینم مجعول درش مثل زکات مال، یه حقیست، این حق رو باستی عزل کنی، جدا کنی. حق کجاست؟ قهران در ذمه است، وقتی در مال خارجی نباشه بر مکلفه، پس در ذمه شه. کلمه اهلها، اینکه این اهل داره، این صاحب داره، در حکم تکلیفی صاحب معنی نداره، قبل از ادا او اصلا مالک نیست، حقی نداره اون طرف، در طول امتثال و تملیک به او تازه میشه مالک. در باب کفارات جوری حقی نیست قبل از کفاره برای فقیر بر ذمه کسی که برش کفاره از افطار عمدی کرده. تعبیر به اهل و ارباب، یؤدیها الى اربابها یا اهلها، بازم این اقتضای این رو داره. خود زمانی که فرض شده، اذا اخرجها من ضمانه فقط برئ و الا فهو ضامن، بعد از که عزل کرد میگه اگه دادش دیگه چی ذمش براءت حاصل میشه، و الا ضامنه. اینم باز مناسبت با همون داره که حکم وضعی داره. البته ممکنه کسی اینو حمل کنه برای اینکه این زمان بعد از تعیینه، از ابتدا نگفته ضامن، بعد از اینکه عزل کرد بعد این معین میشه، مثلا میشه ملک فقرا با خود عزلش، حالا که شد ملک فقرا حالا میشه ضامن لها. کسی ممکنه این زیل رو اینجوری، این ضامن زمان رو در روایت اینجوری تفسیر کنه، که این ثبوتن گرچه محتمله و معقوله، ولی واقعا خلاف ظاهر اثباتی است، خلاف مرتکز عقلایی است در اینجور موارد که تعبیر به عزلم قبل شده، اربابم شده، اهل عام شده. اینا معناش اینه که این حق اونا بوده، حالا این حق را عزل کرده، معین کرده در این، اگرم ادا نکنه ضامنش، چون حق اونها بوده، ملک اونها بوده. عرف از مجموع این تعابیر و این لسانی که در این چند تا روایت آمده، این نکاتی که گفته شد در این لسان استفاده میکنه که یک حق وضعی است، ملک فقرا بوده که حالا معینش کرده در این مال خارجی، این همون ازلها که در باب زکات مال آمده، اونم همین تعابیر درش بود که بعد از ازل معین میشه در اون حق فقرا در اون مالی که معزوله، دیگه نمیتونه در اون مال تصرف کنه، ضامنشه اگر تصرف کرد. این همون تعابیر ازش استفاده، همون مزامین ازش استفاده میشه، همون مضمون که مضمون حکم وضعی است. این یک لسان. لسان دوم که باز در روایات میشه ازش هم این استظهار حکم وضعی را کرد، روایاتی است که درش خود فطره را قرار داده بر مکلف، نه وجوب را یا ادا را. گفته الفطرتو علی الرجل ان یعطی الفطره، الفطرتو علی کل صغیر و کبیر، یا علیه فطره. این تعابیر هم زیاده، کلمه علا اگر اضافه متعلق به تکلیف شد، بله تکلیف هم گفته میشه علی المکلف، ولی وقتی یا فعل شد، فعل میشه علی المکلف باشه، اما وقتی به مال اسناد شد گفت علی فلانن، این مال فطر اسم فعل نیست، اسم اون مالی است که به عنوان فطر داده میشه، از روایات استفاده میشه فطر اسم اون مقدار مالی است که داده میشه، مال زکوی است، اون یک سائی است که بر. اگر این استظهار شد که کلمه فطره در روایات به این معنا استعمال شده که ظاهرش هم همینه، معناش اینه این مال بر کل رأسه، نه اینکه تکلیف یا فعل بر کل رأسه. بنابراین در خیلی روایات که این تعبیر آمده علی الرجل علیه فطره، الفطرتو علی کل رأس، الفطرتو علی کل صغیر و کبیر، از این هم ممکنه کسی استظهار کنه که این حکم وضعی است، تنها حکم تکلیفی نیست. این ظاهر مثل ناس علل در باب حج هم تازه همینه گفتن بعضی از بزرگان، با اینکه اونجا فعله بالله علی الناس حج البیت، گفتن اونجا هم یه شغل ذمه هست به خود فعل غیر از تکلیف، همینجور هم خواستن توجیه کنن اون روایاتی که آمده است که نفقه حج از اصل مال ترکه خارج میشه، چون به شکل دینی و بر ذمه قرار داده شده، ذمه‌اش رو مشغول کردن به حج. بنابراین اینجا هم این استظهار قابل استفاده است، اگه کسی کلمه فطره رو بگه ظاهر در مال زکات فطره است، نه فعل دادن صدقه است. لسان سوم روایاتی است که آمده است تحت عنوان الفطرتو للامام، در برخی از روایات معتبر این تعبیر آمده، سوال میکنه فطره مال کیه، میگه للامام. این تعبیر للامام تناسب با اون حکم تکلیفی محض نداره، این للامام مثل سوال میکنه خمس مال کیه، انفال مال کیه، میگه الخمس لنا، الخمس للامام، الانفال للامام. اینجا دیگه لام ملکیت هم لام استفاده شده، میشه حملش کرد برای اینکه یعنی اداء فطره باستی به امام باشه بده، مثلا بدون اینکه حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی باشه، یه حکم تکلیفی است مثل کفارات، ولی کفارات رو به امام نمیدن، به فقرا میدن، این رو مثلا امام داره میگه به من باستی بدید، ولی این واقعا بیش از این مقدار این تعبیر که در این روایت آمده. در معتبره علی ابن راشد آمده است قال سألتو عن الفطرته لمن هی، قال للامام، قال قلت له فأخبر اصحابی، قال نعم من اردت ان تطهره منهم، به اصحاب من بگم به بقیه مؤمنین و موالین شیعیان شما میفرد، بله بگو کسی رو که اگر بخوای اون رو بفهمونی که تطهیرشون در دادن فطره به امام، مثل همون تطهرهم هم که در آیه این ذیل هم شاهده برای این که میخواد بگه این مثل زکاته، چطور خود من اموالهم صدقتن تطهرهم که در زکات مال آمده تطهیر برای اونهاست، و اونام للامامه، چون در اونجا هم همین تعبیر آمده بود در زکات مال که ولی اصلی یا مالک یا ولی اصلی که ولی اینجا بیشتر مقصود، امام خود پیغمبر مخاطب شده که خذ من اموالهم، تو اخذ کن، تو طهرو. این زیل هم باز شاهده برای اینکه این مثل همونه، همونجور که زکات مال لل امام، حالا یا بالملک یا بالولایه مال اوس به جهت تطهیر اموالشون، فطره هم عین همونه لل امام. و اصحابت هم بگو اگه میخوای تطهیرشون کنی اون رو باز بدن به امام، امام اگه اجازه داد بدید به فقرا میتونید بدید، که اجازه هم داده، هم در باب زکات اموال این اجازه صادر شده بود، اونجا بحث شد مفصل، اینجا هم همینجور. و این روایت معتبرم هست از نظر سند. در معتبره دیگر ایوب ابن نوح قال کتبت الى ابو الحسن علیه السلام ان قوما يسالوني عن الفطره. این روایت اول در صفحه 346، دومی هم در 345 از جلد 9. ان قوما يسالوني عن الفطره و يسالوني ان يحملوا قيمتها اليك وقد بعث اليك هذا الرجل عام، بله عام اول، و سالني ان اسالك فنسيت ذلك وقد بعثت اليك العام عن كل راس من عياله بدرهم عن قيمه 9 ارطال تمر بدرهم بله فرأيك جعلني الله فداك في ذلك. نظر تو چیه که من فرستادم برای تو قیمت فطره را؟ فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها وانا اكره كل ما ادى الى الشهره فاقطعوا ذكر ذلك فاقبض ممن دفع لها و امسک عمن لم يدفع. امام در محضور بوده، چون این همین محضور در باب زکات هم بوده، نقل زکات را که میدادن به امام، امام اخذ میکرده، ولی این اگر مشهور میشده و همه میفهمیدن حکومت های جائر وقت مشکل میساختن، برای چون اونا میگرفتن زکوات را جبایه میکردن و میفرستدن جمع میکردن زکوات رو در بیت المال. خب امام نمیخواست این مشهور بشه، مثل باب زکات مال هم همینجور، کثرت سوال که میشد از امام موجب مشهور شدن این میشد که بس امام داره جمع زکوات میکنه. امام از این نظر میگه قد کثر السؤال عنه و انا اکره کل ما ادا الى الشهره فقط او ذکر ده. اینقدر سوال نکنید، پخش نکنید میان خودتون که باستی زکات فطره هم بیارید پیش ماها مثل زکات مال. فقبض ممن دفع لها و امسک عمن لم، هر کی داد ازش بگیر بفرست برای من، هر کی هم نداد و امسک عمن لم یدفع. دیگه به همه نگو تا اونا هم بیاد بدن باز افشا بشه و حکام جور موضع بگیرن نسبت به ائمه علیهم السلام. اینم باز روشنه که اینم مثل زکات، این زکات هم مثل اون زکات ملک یا متولی اصلیش امامه، حقی است که او ولیشه و واسطه او پرداخت بشه مثل زکوات ابتداعا، مگر او اجازه داده باشه که داده، این اجازه رو که خود ولایت رو داده به مالکین و به مکلفین که خودشون ادا کنن. صحیحه ابن بزی قال بعثت الى ابو الحسن الرضا بدراهم لي وغيري ولغيري وكتبت اليه اخبره انها من فطره العيال فكتب بخطه قبضت، در نقل کلینی، و قبلت، هم قبض شده هم قبول شده. خلاصه اینم یه لسان سومی در روایات فطره که فطره را للامام قرار میده و مثل زکات مال قرار میده، که میگه حمل باشه ولی اصلیش خود امام و حمل به امام باشه بشه این زکات، مگر جایی که امام این اذن رو داده که داده که خودشون بدن به فقرا، هم در باب زکات مال این اذن رو داده، همینجا در این باب هم زکات اذن داده شده. پس بنابراین از این لسان هم باز همون حق وضعی که او در حقیقت لل امام یا متولیش امام، لام هم لل امام هم ظهور در این داره که یه حق وضعی است، یه حکم تکلیفیه محضی، مثل صلات و امثال اینا نیست که ربطی به حاکم و ربطی به ولی یه امام نداشته باشه. این هم مانند سائر مانند زکوات اموال در امواله که خود اون مال متعلق حق عامه که حالا جهت فقراست یا خود نبی و جهت امامت و نبوت و ولی اصلش امام نبیه به اون باستی داده بشه. اینا از مجموع این دو سه لسانی که ذکر شد در روایات واقعا انسان اطمینان حاصل بکنه که این زکات فطره هم عین زکات مال حق وضعی زائد بر وجوب ادا، یه حق وضعی هم درش هست، یه حکم تکلیفی محض مثل وجوب کفاره مثلا نیست که این لسان ها اصلا در اون کفارات و امثال و اینها نیامده در ادلهش، اینجا آمده مثل زکات مال. لذا این فهمی را که فقها و مشهور فقها کردن که زکات فطره هم مانند زکات مال حکم وضعی درش هست، حق وضعی برای فقرا برش هست یا برای امام که متولی حقوق عام است یا مالک حقوق عام است، این دوتا علا حد واحدن. اینجوری است که اون زکات حکم وضعی باشه زکات مال، زکات فطره فقط حکم تکلیفی محض باشه مثل کفارات و امثال اینا. اینم پس حق با مرحوم سیده و بلکه مشهور، شاید مخالفی هم نباشه، یعنی فقط از این بزرگوار متأخر این تشکیک شده که اینجا حکم وضعی نیست فقط حکم تکلیفی است، ولی ظاهر کلمات فقها گذشته و اکثر متأخرین هم همین فتوای مرحوم سیده. و صلی الله علی محمد.